أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
برادران و خواهران اجمعین، الحمد لله و حمد الله بالله العلی العظیم. پنجم، بقات و دوام و توضیح این معنا احتیاج به ذکر مقدمه‌ای دارد. آن این که آنچه از اخبار و آیات استفاده می شود، آن از که آنچه از لغات خارجیه که باعث سما مدرک می شود، و آنچه از افعال که در خارج به جا می آوریم و در جهان ماده صورت تحققی به خود می گیرد، دارای حقایقی هستند ماورای این تجسمات خارجیه مادیه جسمانی. اگر خواهد شکل باشه، در هفته گذشته عرض شد که این بحث پنجم نقطه اساسی و مقدمه‌ای که به عنوان پایه داشت مطرح بود این بودش که جهانی که پیرامون ما قرار داره و ما به نگاه اولیه این جهان به جهان خالی از ادراک و علم و آگاهی و شعور می‌بینیم، این جهان در حقیقت و در واقعش سراسر دارای ادراک و شعور هست. بعد می‌خواستیم از این مسئله بعدا نتیجه بگیریم که چون موجوداتی که اطراف ما هستن دارای ادراک و شعورند، پس انسان باید با موجودات یک نوع تعامل خاصی داشته باشه، به یک کیفیت خاصی ارتباط برقرار کنند، و به همین شکل و به همین منوال نسبت به اعمال و رفتاری هم که انجام میده، چون اعمال و رفتار انسان دارای ادراک و شعوره، نسبت به اونا باید با یک کیفیت خاصی ارتباط برقرار کنه. این کلیت مطلب فرمودن. برای اینکه این مسئله مشخص بشه باید یک مقدمه‌ای مطرح بشه. مقدمه مبتنی بر این بودش که موجوداتی که در این عالم دنیا می‌بینیم، اینها در واقع عکس و پرتو و نمودی هستند از حقایق عالم بالا که تو قالب یک دو تا مثال جلسه قبلی اجمالاً عرض شد که چیزهایی که ما تو این عالم می‌بینیم، اینها گرچه به ظاهر مستقلن اما در واقع مستقل نیستن، در واقع نمود و ظهور یک حقیقتی هستن که بالاتر است، در یک عالمی برتر از اینجا. اگر انسان نسبت به این مسئله باور داشته باشه، بعد اون وقت متوجه میشه که پس گرچه به ظاهر با در و دیوار و مثلا زمین و آسمان و این اعمال و رفتار در ارتباطه، اما در حقیقت با یک کس دیگه ای برتر از اینجا و بالاتر از اینجا مرتبطه. مثل اون مثالی که اون هفته عرض کردیم که انسان فکر می‌کنه با سایه روی دیوار در ارتباطه، قابل از اینکه در حقیقت با صاحب سایه در ارتباط بوده. یا گاهی مثال می‌زنم مثل کسی که مثلا تصاویر رو در آینه مشاهده می‌کنه و فکر می‌کنه همین تصاویر اصلاً، بعداً که روشون گرونن متوجه می‌شه اینا واش آینه بود، اصل کاری موجودات بودن ورای اینجا که اونها تصاویرشون در این آینه ها افتاده بود. خب تصاویر آینه ها دو بعدی هست، اما اونی که اصل و اساس است که انعکاسش و صورتش در آینه میفته، یه موجود سه بعدی دارای ادراک و شعور و امثال این هست. اگه آدم باور بکنه تمام چیزهایی که توی این عالم میبینه اینها مثل تصاویر آینه ها هستن که اینها از یه جایی بالاتر تصویرشون داره منعکس میشه در این عالم پایین و به این شکل و خصوصیات در آمدن، اون وقت نوع ارتباط انسان با این موجودات عوض میشه. این اصل تشبیه مسئله بود. حالا توی قالب دیگه ای، توی تشبیه دیگه ای، گاهی اینجوری تشبیه میکنن، اینا دیگه همش تشبیه هست. تشبیه از یه جهتی مفید، از جهاتی مدرن. میگم فرض کنید شما مثلا یک سالن بزرگی رو فرض بکنید، مثلا مخروطی شکل باشه، اون بالای این مخروط مثلا یک آینه سرتاسری نصب کرده باشن دور تا دور که تصویر رو به خوبی نشون بده. مثلا فرض کنید یک گلی هم گذاشتن اون بالا در مقابل اون آینه، اونجا مثلا اون آینه بالایی تصویر این گل رو به خوبی منعکس میکنه و نشون میده. فرض کنید مخروط هرچی که میاد پایین‌تر، شیشه ها آینه ها کوچکتر بشن، آینه های ریختر و کوچکتر با ابعاد مختلف، بعضی کج بعضی راست بعضی کوچکتر، شکل های مختلف، تا هرچی که میرسیم پایین‌تر تا وقتی به دامنه مخروط میرسیم، برسیم مثلا به یک شبکه مثلا آینه کاری شده از آینه های ریز ریز داریم. میگن نظام عالم خلقت از یه جهت این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع انگار مثلا یک گلیست که اون بارای باراست، اون گل عکس خودش رو در آینه ها منعکس میکنه، عکس خودش رو در آینه بالای بالای سر مخروطه به شکل کامل منعکس میکنه. یعنی اون آینه آینه‌ایه که گل رو به شکل کامل نشون میده. وقتی میایم پایین‌تر، هر چقدر که پایین‌تر میایم تنوع بیشتر میشه، تصاویر رنگارنگ‌تر میشن. چرا؟ چون آینه‌ها همینطور کوچیک‌تر میشن، کوچکتر میشن و کجراست میشن. به مقدار تنوعی که در این آینه‌ها هستش و به مقدار کوچک شدنشون تصاویر هم رنگ و رنگ میشن. حالا یکی از این پایین تو قاعده مخروط نشسته باشه، به دور و برش که نگاه میکنه آینه‌های خیلی ریزی میبینه که هر کدومشون یه رنگ نشون میدن، یکیشون سرخ نشون میده، یکیشون سبز نشون میده، یکیشون مثلا این گل برده، یکیشون اون گل برده. این که به این آینه ها نگاه میکنه فکر میکنه خب اصل کار این همینه، نگو که این تصاویر مثلا انعکاس چی هستن، انعکاس اون تصاویر آینه های بالایی هم، آینه های بالایی انعکاس تصاویر آینه های بالایی هم، تا مثلا برسیم به اون آینه مثلا اصل کاری و اونم اصل کاری هم تازه انعکاس همون گل هم که اون گله اصل کاری است. از این مثلا بزرگان اهل معرفت تعبیر میکنن به مثال معروف که این همه اکت نفش
یک
فلوغ رو به ساقی است که در اینجا هم افتاد. حالا مثلا اولش یه این همه عکس گل و نقشه نگاری که نمون درسته؟ نمیدونم آقا درسته شو بخواه درست من دیگه یک فلوغ رو به ساقی است که در اینجا هم افتاد. به یه تعبیری میگن تمام این حوائط متکثر متنوع رنگارنگ که تو این عالم مشاهده میشه، اینها همه پرتو و تجلیه یه حقیقته که تو قالب‌های مختلف خودشو نشون میده. خب چی میشه که اینا متنوع میشن؟ حالا تو زبان تشبیه به خاطر این است که آینه ها اندازه‌هاشون فرق میکنه. کوچیک و بزرگ هم یه آینه مثلثی است، یکی مربع است. مثلث‌هایی که بزرگ یکی کوچیک، زاویه نصب شدنشون متفاوته. مثلا آینه کاری که تو حرم و امثال اینا میبینید، بعضیا به این طرفن، بعضیا به اون طرفن. به اعتبار زوایاشون، به اعتبار اندازه‌هاشون، به اعتبار شکل آینه ها تصاویر رو دارن نشون میدن، این تصاویر رو هم دیگه متفاوته. اگه این تعبیر بکنن به اینکه میگن نظام عالم خلقت یه سیری داره از وحدت به کثرت. اون بالا که میریم این همه شلوغی و این همه تکثر وجود نداره. وقتی که میایم پایین، وقتی ظرف موجودات هی تنگ میشه، کوچیک میشه، استعدادها کم میشه، این تنوع و تکثر تو این عالم پایین خودشو به این شکل نشون میده. این هم باز مثلا با یک زبان تشبیه. اگه بخوایم به زبان دقیق‌تر بیان بکنیم، حالا به زبانی که آیه قرآن بیان فرموده، قرآن کریم میفرماید که موجودات هر کدوم یه حقیقتی دارن در عالم بالا که اون حقایق عالم بالا اولا ثابتن، تغییر ناپذیرن. ثانیاً حقایقی که در عالم بالا هستن محدودیت و تنگناشون به مقدار محدودیت و تنگنای عالم پایین نیست. بعد خداوند میفرماید ما وقتی میخوایم یه چیزی رو خلق بکنیم چه کار میکنیم؟ وقتی میخوایم یه چیزی رو خلق بکنیم، اون حقیقتی رو که اون عالم بالا هست که حد و اندازش کمه یا حد و اندازه نداره، اونو حد و اندازه میزنیم، کوچیکش میکنیم میاد پایین. یعنی به یک زبان فلسفی میگن خلق کردن عبارت است از محدود کردن و اندازه زدن به یک موجود برتر. قرآن کریم رو در این تعبیر میگم و ما این منشه یعنی الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن اون چیز در نزد ماست و ما اون چیز را از اون خزائن تنزل میدیم، پایین میاریم به قدر معلوم با یک اندازه و حد خاصی. یعنی همه اینا که این پایین هستن یه چیزی تو عالم بالا دارن، از اونجا آمدن و تو عالم بالا قدر و حد ندارن، تنزل کردن آوردن پایین، حد و قدر پیدا کردن تو عالم پایین، محدودیت و ضیق و تنگی پیدا کردن تو عالم پایین رسیدن. خلاصه مطلب پس همه این چیزایی که تو عالم پایین ما میبینیم اینها یک ملکوتی در عالم بالا دارن. حالا این ملکوتی که تو عالم بالا دارن اینو باید یه عنایت بفرمایید، نکته خیلی ساده است که پیچیده‌ای نیست. میگن این تو بعضی از مراحل ملکوتش به شکل فردی است، تو بعضی از مراحل ملکوتش به شکل چی است؟ جمعی است. یعنی چی؟
این مثلا عرض کنم فرض کنم این نمازی که شما امروز بخونید یه ظاهری داره تو این عالم که عبارت است از خمر شدن و ذکر گفتن و نیت کردن، میشه ظاهر این نماز تو این عالم. یه ملکوتی داره تو عالم بالا که مخصوص همین نمازه که دیگه ربطی به نماز قبلی و نماز بعدی و نماز کسی دیگه ای نداره. اینجا ملکوتش ملکوت خاصه، ملکوت فرد همین نماز. یه بله که میرین بالاتر میرسیم به آینه های بزرگتر، به آینه های بزرگتر که میرسیم اونجا میرسیم به حقیقت نماز. حقیقت نماز میشه ملکوت این نماز، ولی حقیقت نماز دیگه ملکوت فرد این نماز نیست، ملکوت همه نماز ها با هم دیگه است. یعنی شما عوالم رو وقتی میرین بالا، یا به تعبیر آره بالا که بگیم که مسامت دست آمان بنده اینجوری میکنم نه که یعنی وقتی توی شیعی میخواییم نفوذ بکنید به تعبیری، وقتی کسی میتونه بره باطن نماز رو مشاهده کنه، یه موقع مثلا نماز صبحی که امروز خوندین و باطن همین نماز صبح به خصوص رو مشاهده میکنه، یه درجه است. یه درجه بیشتر این هستش که آدم نفوذ میکنه میره یه قدم جلوتر، یه حقیقتی رو مشاهده میکنه که اون کلن باطن نماز صبح هست، ملکوت نماز صبح، که ملکوت نماز صبح همه نماز صبح ها رو به خودش یادتون. یه قدم که میره جلوتر میرسه ملکوت نماز. ملکوت نماز یه حقیقت کلی است، یه آینه است که گویا همه این آینه ها رو تو خودش با دوره جا داره. یه قدم میره جلوتر میرسه به این حقیقت رقیق‌تری که ملکوت ارتباط با خداونده، ملکوت ارتباط با ماورا است. اون یه قدم چی از یه قدم بالاتره. هر چقدر که شما عوالم رو بالاتر میرین به همون مقدارش میشه زیغ و تنگینا کمتر میشه، تکثر و تعدد چی میشه؟ کمتر میشه. این از عالم مثال به بالا، حالا به دقت بخواهی بگیم از عالم مثال به بالا که میریم معمولا زیغ و تنگینا کم میشه و اشیا همه تو همدیگه جمع میشن تداخل پیدا میکنن. حالا ما با این مقدمات میخوایم عرض بکنیم موجوداتی که اینجا هستن اولا به اعتبار ملکوت خودشون دارای علم و ادراک و شعورن. یعنی نماز رو که ما الان امروز میخونیم این نماز به اعتبار خودش دارای علم و ادراکیست، دارای یک شعوریست که این تو خیلی از روایات بیان شده که انسان وقتی میرسن در عالم قیامت یا حتی در عالم برزخ ملکوت این رو اونجا مشاهده میکنه، ملکوت همین نماز خاص رو. دیدیم دیگه مثلا در نماز لیلت الرقائب به خصوص یه روایت مفصلی داره در مفاتیح القرآن هم معمول حدث خمی آوردن که انسان وقتی وارد عالم قبر میشه فاهرن یک جوان زیبا صورتی میاد، اگه بنده درست یادم باشه حاضر میشم انسان ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من نماز چنان لیلت الرقائب هستم. این نماز لیلت الرقائب مثلا سال 1336 قمری، یعنی امسال که نماز رو خوندی این نماز امسال به شکل جوان اونجا چی میکنه؟ نمودار میشه. این ملکوت خاص این اوله. یه قدم که شما میرین بالاتر میرسیم به ملکوت کلن لیلت الرقائب و ملکوت نماز لیلت الرقائب، مربوط یک ملکوتی داره. یه قدم که میرین بالاتر میرسیم به ملکوت نماز از یه طرف، از یه طرف میرسیم به ملکوت ماه رجب، چون ماه رجب هم گرچه هر سال میاد و میره و تکرار میشه اما یک ملکوتی در عالم داره که هدف همون رجب و نهران فلجنده دیگه. رجب برای خودی در عالم معنا میشه یک رودخانه نمودار میشه که هر کسی به مقداری که در ماه رجب عمل کرده یا در این رودخانه چه میکنه بهره میبره، از این رودخانه آب برمیداره استفاده میکنه، برای خودش ملکوتی داره. در همون جوری که این عمل خاص برای خودش ملکوتی داره و اثر داره، اون روح و معنا و حقیقتش هم برای خودش یک ملکوتی داره، اون هم به مقدار خودش کار میکنه تو آدم. چطور مثلا باز مثلا مثال عرض کنیم، مثلا انگشت دستبنده ممکنه علم و شعور و ادراک نداشته باشه ولی چون جزء شعور بنده هستش، اگه مثلا بنده دستم یه بار بزنم به بخاری بسوزه خود این انگشت نمیفهمه که مثلا الان چی شد که سوخت، لذا خودش عقلش نمیرسه که دفعه دوم به بخاری نخوره، اما چون از شعور نفس بنده هستش من که صاحبشم دفعه بعدی مواظبت میکنم که این دیگه به بخاری نخوره. اعمال حسن اینجوری هستن، اعمال حسن خودشون که روح دارن یه طرف بعدی هست که هر عملی به خصوصهی دارای روحیست، دارای آگاهیست، دارای افراکه، اون ملکوتشون هم که به همه اینا احاطه داره اونم با دوباره برای خودش یک هیمنهی داره، همه اینا رو تو خودش جا داده که از باب احاطهی که به اینا داره تو همه اینا تصرف میکنه، کار انجام میده، لذا اون چیکار میکنه؟ اونم با یه علم آگاهی داره. این نتیجهش چی میشه اون وقت؟ نتیجه این مسئله چند دو تا نتیجه مهم جادش میخواییم ببینیم. یه نتیجهش اون آدم عرض شد این بودش که آدم با جمالاتی که اطرافش هست، با حیوانات، با اعمال و رفتار اینها، به عنوان یک موجودات دارای ادراک و شعور نگاه بکنن، یعنی مواظب باشه که اینها رو نرنجونه، مواظب باشه که حق اینها رو ادا کنن، درست نسبت به تک تکشون جوری برخورد بکنه که اینها میفهمن که این توی دستورات دینی ما برای خودش یک باوریست که شما اگر به ضرورت عمل هم سلام دیگاه کنید، این حال که مثلا مومن وقت مثلا این فرش میشینه احساس بکنه که این فرش هم میفهمه، یعنی علاوه بر اینکه آدم مثلا خدا و خجالت بکشه مثلا گناه نکنه، مثلا عرض میکنم از این فرش هم باید چیکار کنه؟ تو آدم خودش یه حسابی رو برای خلاص این فرش هم یه حقی داره، گناه میکنه این رنجیده میشه، کار خیر انجام میده، خوشحال میشه، عبادت میکنی مثلا یه اثری داره، مثلا فرض کنیم معصیت میکنی یه اثری داره، این یک مسئله که بعد به همین حساب انسان باید حق و حقوق موجودات رو ادا بکنه، به همین حساب انسان باید مثلا نسبت به موجودات قدردان باشه، به همین حساب انسان موجودات باید استفاده کنه. مثلا فرض کنید در و دیوار مثلا این اتاق ما توش نشستین که دارای مثلا فرض حسینی هستش، این یه حسابی داره تو آدم برد در و دیوار مثلا خونه مثلا بنده شماست توی احوالات مرحوم علامه طباطبایی داره که مثلا یکی از بزرگان گروتهی داشتن منزلشون، مرحوم علامه هم شرکت میکردن، یه سال که رفتن دیدن اینجا رو مثلا بازسازی کردن یه اتاقش اضافه کردن، مرحوم علامه وارد شدن فهمیدن که من فهمیدم اتاق قدیمیه، گفتن برای چی؟ فهمیدن این در دیوارش سالیان سال روزه از صدا شنوا رو گوش کرده، این اتاق که تازه ساختیم اون نور و اون خصوصیت رو مثلا نداره، یعنی اگه آدم باور بکنه که این در دیوارش خصوصیت داره، ادراک داره، اثر میپذیره، تأثیر میگذاره و تو تعاملش و ارتباطش با موجودات یه جوری دیگه کلن تو زندگی برخورد میکنه، این مال جماداتشه، یه قدم جلوترش مال چی هست؟ مال حیوانات هست که با حیوانات که دیگه خیلی روشندتره که ادراک دارن و شعور دارن و اثر میگذارن به انسان، انسان باید همه حقوقش رو چی کنن؟ حالا یه تعبیری هم حضرت امرمان اسلام در نهج البلاغه دارن که اگر تعبیر درست بکنم، انکم تسالون عن البقاء و البهائم، شما در قیامت هم از ارتباطتون با بقاء اماکن سوال میکنن، هم از ارتباطتون با بهائم، یعنی همین جایی که میشینین، همین خونه که توش هستین، این هم حق و حقوقی داره، از این هم سوال میکنن، این هم حساب و کتاب داره میشه خود. خب این یه نتیجه که آدم با همه موجودات اینجوری ارتباط برقرار کنه، بعد میگن که اصلا اینجوری ارتباط برقرار کنه زندگی واسش یه معنی دیگه پیدا میکنه، از اون احساس تنهایی که تقریبا نمیکنه، چون هر جا که نشسته احساس میکنه مثل این حالا شوخی میگم مثلا این کارتونا مثلا که ما در دیوا همه حرف میزنن و صحبت میکنن و میفهمن عالم این شکلی، یعنی جدا از اینکه کلا ملائکه هستن همیشه همراه انسان که مثلا داریم انسان به ملائکه سلام بکنه باشون صحبت کنن، یعنی شما مثلا وارد حرم که میخواین بشید ابتدا دخول که میگیرین از ملائکه هم اجازه میگیرین دیگه، درسته؟ حد کنه یا ملائکه الله الخافین ها به خواهد در حرم میشترید، خب تو خونه هم ملائکه هستن، همیشه ملائکه خود انسان، ملائکه خونه انسان هم که هستن همراه، جدا از اونها که همیشه ادراک دارن و همراه انسان هستن و جدا خدا و پیغمبر و ائمه و اولیا که احاطه دارن به انسان ها، در و دیوار هم هاشون با انسان میتونن اونس برقرار بکنن، حیوانات و موجوداتی هم با انسان ارتباط برقرار بکنن، این که اون یک مسئله است. بعد انسان نسبت به اینا یه حریم نگه هم میداره، نسبت به اینا یه مقداری همونطوری وقتی یک انسان زنده در مقابلش هست به حریم نگه هم میداره، نسبت به بقیه موجودات هم حریم نگه هم میداره دیگه، بعد به هر مقدار به اون موجود شریفتر باشه، ملکوتش قویتر باشه، به همون مقدار انسان باید بیشتر نسبت بهش حریم نگه داره، مثلا شما نسبت به یه خاک معمولی یه حریمی باید نگه داریم، نسبت به تربت از سید الشهدا علیه السلام مثلا یه احترام دیگه، اینا قراردادی هم نیست، یعنی ما گاهی فکر میکنیم مثلا مهر تربت از سید الشهدا که احترام داره از باب مثلا این است که خب من چون میدونم مثلا برای کربلا باید بهش احترام بذارم، اینجوری نیست، نه بیشتر از ایناست، مهر تربت از سید الشهدا شما مثلا گفتم ندونید مهر تربت این برای خودش که عالم چی داره احترام داره، لذا شما اگه اصلا اگه خبر نداشته باشید این مهر بدون اطلاع شما اگه بده زیر دستتا واقعا دردش میگیره، مثلا حرف میکنم واقعا ناله میکنه، واقعا نالهش تو زندگی چی میکنه اثر میگذاره، رضا تو احوالات بزرگان هست مثلا گاهی مثلا یه مصیبت تو خونه اتفاق میفتاده مثلا جستجو میکنن علتش چی رو میفهمدن مثلا یک چیز مقدسی مثلا بهش بی‌ادبی شده، هیچ کس هم خبر نداشته، بدون تو احوالات معنا تو دوره انصاری داره زارانه که من درست خاطرم باشه که ایشون یه موقعی فرزندشون از دنیا رفت، یکی از بچه‌هاشون و نگاه کردن تو عالم معنا که چرا اینجور شدن، گفتن مثلا تو حیات شما مثلا یک سنگ شوش اسامی پنجتن نوشته شده، این سنگ مثلا نزدیک چهار فاضلاب قرار داشته، از چهار فاضلاب مثلا رطوبت ترشح کرده نجاست و این سنگ خورده و این سنگ نجس شده. درسته؟ این سنگ تو عالم واقعیت داره، برای خودش یک ملائکه داره، میان میرن ارتباط دارن باش، اثر هم داره تو عالم. چه شما بدونی هم این سنگی تو این خونه هست چه ندونی، چه شما مثلا قصد بکنید که به این بیادبی کنید چه قصد چه نکنید، قرار دادی نیست، امر کاملا واقع است. بذار میگم مرحوم آقای انصاری دیدن یه خود خود رفتن تو حیات و دین مردو خانم کندن و سنگر رو در آوردن، گفتن جریان چون گفتن برن گفتن این اتفاق افتاد به خاطر این سنگ بود. مثلا این امور واقعی هستن، این یه در از در بود. مثلا دومی که الان اینجا تو بحث ما مهم تر استش و اساسی تره این است که میفهمم انسان نسبت به اعمالش، رفتارهایی که علیه سر میزنه، باید توجه داشته باشه که این رفتارها هم دارای ملکوت هم حق هر رفتاری رو ادا بکنن، مواظب باشه یه عمل صالح، یک عمل حسنه دلش از انسان نگیره. درست یه عمل حسنه ناراحت نکنه. حالا اجازه این مقدمهاشو بکنیم تا برسیم به اون نتیجه قابلون عبارت مطلب خیلی زیاده. نمان پنجم، ثبات دوام و توضیح این معنا احتیاج به ذکر مقدمه دارن و آن این که آنچه از اخبار و آیات استفاده می شود آن است که آنچه از ذوات خارجیه که با حس ما مدرک می شود و آنچه از افعال که در خارج به جا می آوریم. اولا ذوات یعنی اشیای پیرامون ما، دوم افعال و کارهایی که به جا می آوریم و در جهان ماده صورت تحققی به خود می گیرند، همه اینها دارای حقایقی هستند ماورای این تجسمات خارجیه مادیه جسمانیه و ماورای این ظواهر و محسوسات حقایقی است عالی مرتبه و مجرد از لباس ماده و زمان و مکان و سایر عوارض آن. ببینید دو تا مسئله است، یکی اینکه اینا یه حقایقی دارن برای این تجسم خارجی مادی جسمانی که این شاید اشاره بشه به همون ملکوت خاص هر چیزی، هر چیزی برای خودش یه ملکوت خاص خودش داره. یه پله که تو عالم بریم بالاتر میرسیم به یک حقایق عالی مرتبه که اونها مجرد از ماده و زمان و مکان هستن، که اونها رو اصطلاح بشون میگن حقایق جمعیه، یعنی حقایقی هستن که یک مجموعه زیادی از امور کوچک رو در خودشون جا میدن. یه ملکوت است که ملکوت اینه به خصوص نیست، ملکوت مجموعه ایناست که با هم دیگه ما با هر دوتاش کار داره، هم این که این مثلا گل به خصوص ملکوت داره، این سنگ به خصوص ملکوت داره، و هم با این که این مجموعه این گلا و هم دیگه باید یه ملکوتی تا آنها بارا برای خودشون دارن. درسته؟ این به عبارت بعدی مشخص میشه هر دوتا بشه بردی میخور. و چون آن حقایق از مقام واقعیت خود تنزل کند، اون حقایق مجرد که دارای رنگ و شکل و خصوصیات زمانی و مکانی نیستند، وقتی بیان پایین تنزل بکنند به این صورت مادیه مدرکه در جهان خارج تجسم پیدا میکنند. وقتی میاد اینجا شکل و رنگ پیدا میکنه، محدود میشه، تنگ میشه. و آیه مبارکی قرآن مجید و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم بران صراحت دارد که فهمد و هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن آن نزد ماست و جز به اندازه معلوم فرو نفرسته. این آیه ما آیه هست که خیلی مطلب داره توش، ولی حالا ما فعلا فقط با این جنبش کار داریم که هرچی اینجا میبینید تو عالم بالا بوده، تنزل کرده، پایین اومده، پایین هم آمده، قدر پیدا کرده، حرف خورده. و به طور اجمال تفسیر آن این است که به طور کلی و عموم آنچه در این جهان ماده تحقق دارد قبل از تحقق خارجی خود دارای حقیقتی دیگر بوده، بدون لباس تقدیر و اندازه، اونجا دارای تقدیر و اندازه نبوده، ولیکن در موقع نزول و تنزیل وقتی پایین می آمده و خدا او را پایین می فرستادند، طبق علم باری تعالی به اندازه های معین و مشخص اندازه گیری شده و به تقدیرات الهی مقدر و محدود گردیده است. شبیه همین مطلب رو خداوند در مورد مصیبت ها بیان فرموده تو آیه قرآن می فرماید ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هیچ مصیبتی در زمین و در جانهای شما به هم نمیرسد مگر اینکه قبل از آن که آنها را اندازه زنیم و بر تقدیر معین در عالم قدر بیافرینیم، اصل آن در عالم قضاء کلی و کتاب لوح محفوظ موجود است و این امر بر خداوند آسان است. ولی تعبیر قرآن کریم تعبیر دقیقی است، مثلا بر اگر در او در زبان عرب به معنی تراشیدن دیگه اصلش دارم اینطور رو خودم سوال و قرآن را جرمه. خداوند وقتی در عالم بالا خواهد به حضور پایین با یه تعبیر تشبیهی فقط ما یه حقیقت اون بالا داره میتراشیم خورده خورده میگردیمش پایین، درسته تراشه هاش میرسه پایین، یعنی انگاره محدود میشه یه قسمت کوچیک میشه، کوچیکش میاد این پایین چی میشه؟ تنزل میکنه، درسته؟ یعنی حقایق در عالم بالا تو کتاب مبین هست، تو کتاب مبین همهش اونجا موجوده. بعد که میخواد بیاد تو عالم پایین باید چی بشه؟ باید یک قسمتی از اون جدا بشه. جدا شدنش این شکلی نیست که از اونجا کنده بشه اونجا خالی بشه کتاب مبین سوراخ بشه مثلا تیکش بریده بشه، نه، اما تنزل میکنه در اینی که اون بالا هستش به این پایین هم چی میکنه؟ به این پایین هم کشیده میشه، به این پایین هم فرستاده میشه. بعد اون تراشه و ریخته شدهش و ذرهش که به پایین میاد اسمش میشه مثلا یک موجود مادی، میشه یک موجود دنیا. پس دو آیه اول که خیلی دقیق بود، آیه اول نمیشه فرمون ام منشریان، ام منشریان نکره در سیاق نفس هست، یه من هم داره که استعمال میگن منش برای تأکید عمومیتشه. بدا میگه هیچی تو عالم نیست مگر اینکه خزائنش تو عالم بالا هست، بعد چی میکنه؟ بعد خدا رو به قدر میفرسته پایین. آیه دوم در خصوص مصیبت ها بود که هر مصیبتی که اینجا اتفاق میفته قبلا در کتاب عالم بالا هست، بعد اونجا محدودش میکنن قدر میزنن بهش بکنن عالم پایین تنزلش میکنن. خب مرمو علامه طباطبایی رو در جاهای مختلف دارم میفهمن شما این آیات رو زمینه رو بکنید به یک آیه دیگه میفهمن ما اندکم ینفت و ما اندالله باق، میفهمن چیزایی که نزد شما هستش نفاد دارن از بین میره، چیزایی که نزد خدا هستش باقیه. توی آیه که اول خوندیم گفت این منشه این الا اندنا خزائن، هر چیزی که اینجا میبینید خزائنش در نزد خداست. تو آیه دوم میفهمد ما اندالله باق، چیزایی که نزد خدا هستن چی هم؟ باقی هستن. خب نتیجه میشه یعنی پس خزائن الهی چی هم؟ باقی هستن. که اونجا فقط اندنا خزائن و اینجا فقط ما اندالله باق. یه چیزی که باقیه یعنی چی؟ یه داره خوب کنار بفرمایید. اگه یه چیزی رو گفتن از همه جهت باقیست، یعنی چی از همه جهت باقیست؟ معنیش این است که یعنی هیچ حرکت و تغییری در اون راه نداره، چون مختصر تغییر و حرکت لازمش این است که یعنی پس بعد از چیزا باقی نباشن دیگه. اگر یه چیزی رو میگن از همه جهت باقیه، معنیش این است که یعنی اونجا هیچ گونه حرکتی وجود نداره، هیچ گونه تغییری وجود نداره. از همینجا میشه استفاده کرد که از نگاه قرآن کریم یه عالمی داریم، عالم ثابتات، یه عالمی داریم که اونجا هیچ تغییری وجود نداره. حکما اصطلاحا بهش میگن عالم مجردات، یه عالمی هستش که از زمان و حرکت و تغییر برهنه و مجرده، تو قید و بند زمان و حرکت داخل نمیشه، اون میشه عالم خزائن الهی. از اونجا که میان پایین تر میرسیم به ما اندکم، چیزایی در نزد ماست، اونجا حرکت هست. حرکت هست یعنی چی؟ یعنی دائما میشه که داره از دست میره، به طور فقط ما اندکم یعنی فرد چیزایی در نزد شما هست نفاق دارن از بین میره، تدریجی است، همیشه ثبات و بقا نداره. نگاه کنید صورت خارجیه، چیزی که تو این عالم خارج تحقق پیدا میکنه، چون مقدر و محدود است و مبتلا به عوارض مادیه از کون و فساد، از کون و فساد یعنی بودن و از بین رفتن، دستخوش فنا و زوال و نفاد است. نگاه فرمود ما اندکم ینفه، لیکن آن حقایق عالیه مجرده که حکم خداوند دارند، اون حقایقی که آن بالا هستن که در حکم خزینه هستن و وجهه آنها وجهه تجرد و ملکوتی است، جز ثبات و دوام و کلیت چیزی بر آنها مترتب نمیگردن و ما اندالله با. البته این اگر حقیقتش بخوایم سرش بایستیم و بحث کنیم و یه مقدار باز بشه، یه چند قسمت وایسیم، اینجوری برواسته که اون مباحث فلسفی در مورد مادی و مجرد و کلی و جزئی و امثال اینها چی میشه گفته میشه. یالا اجازه میدید به همین مقدار اکتفا کنیم، چون این تو این کتاب بیشتر از این دیگه منظور نیست و اشاره به همین معنا و حقیقت از میتوان اشاره به همین مطلب دارد. حدیث متفقان علیه بین الفریقین تو فرمود نحن و معاشر الانبیا عمر نا ان کرد من ناس علا فرجن افول چی میفرماد؟ میفرماد ما گروه انبیا بهمون امر شده است که با مردم در مقدار اندازه عقلشون، بر مقدار اندازه عقولشون صحبت بکنه. مرحوم علامه طباطبایی به چند دلیل معتقدن که این روایت ناظر به کیفیت، ناظر به کمیت نیست. یعنی چی؟ بعد که گفتن انبیاء الهی با مردم به قدر عقلشون صحبت میکنن، این مربوط به کمیت هست. یعنی انبیاء یه سری چیزا رو واسه مردم اصلا نمیگن که مردم نمیفهمن، اون چیزایی که مردم میفهمن براشون میگن. یعنی اگه مثلا 100 تا مسئله 200 تا مسئله باشه، اون 10 تایی رو که مردم میفهمن میگن، بعد اون مثلا 190 تایی دیگر که مردم نمیفهمن نمیگن. مردم علمان معتقدن که نه، این روایت ناظر به کیفیت، ناظر به کمیت نیست. یعنی نمیخواد بفهمد که چیزایی رو که مردم نمیفهمن اصلا نمیگیم کردن، ما میگن چیزایی که مردم نمیفهمن رو میگیم یه بخشش رو، ولی در یه قالب و با یه بیان خاص میگیم، با یه بیانی که بیان تشکیل و تفصیل باشه، یعنی تهش رو بیان نمیکنه. ولی مثلا مثال عرض بکنم، یه موقع شما میگید مثلا من به فرزندم اگه بخوام راجع به خدا توضیح بدم که نمیفهمه خدا یعنی چی، لذا من اصلا راجع به خدا باهاش صحبت نکنم، مثلا نگم خدایی هست. چون بخوام بگم خدایی هست به هیچ وجه امکان نداره که خدا رو تصور کنه. راجع به ملائکه هم که متوجه نمیشه، من اصلا راجع به ملائکه صحبت نکنم. اینو میگن چی؟ میگن محدودیت کمی، یعنی بعد چی رو اصلا راجعش با بچه صحبت نکنم. اما بعد بیاره کیفی هست که نه، ما با بچه راجع به خدا صحبت کنیم، راجع به ملائکه هم صحبت کنیم، اما به قدری که میفهمه. مثلا چی بگیم؟ مثلا بچه این خدا هست، خدا من همه چی بزرگتره. خب بچه مسلمان از این جمله از همه چی بزرگتره بزرگی کمی میفهمه، درسته؟ فکر میکنه اندازش خیلی بزرگه، تا چندین سال هم میاد سوال میکنه بالاخره مثلا از کوه هم بزرگتره، از خورشید هم بزرگتره، از ماه هم بزرگتره. ما به حسب فهم بچه همشه میگیم خب بله، از خورشید هم بزرگتره، از ماه هم بزرگتره، از کوه هم بزرگتره، و و و و واسهش میگیم، ولی به مقدار فهم خودش. ما که میگیم بزرگتره، منظورمون از بزرگی یه بزرگیست، اون که بزرگی میفهمه یه چیز دیگه میفهمه، درسته؟ ولی ما به زبان تشبیه بالاخره واسهش صحبت میکنیم از خدا، بالاخره واسهش از ملائکه صحبت میکنیم. مردم مردم فقط انبیاء الهی این کار رو کردن، یعنی انبیاء نیامدن چیزهایی رو که انسانها اصلا نمیفهمن کلن قدقن کنن صحبت نکنن، نه، یه سری چیزها هست که در کمال انسان بهش نیازه، مثل فهمیدن وجود خدا، فهمیدن معاد، فهمیدن ملائکه. انبیاء الهی آمدن اینها رو گفتن، اما در گفتنش سعی کردن به مقداری که مردم میفهمن صحبت بکنن. لذا انبیاء در سخنرانی عمومیشون هیچ وقت وقتی میخواستن خدا رو توصیف بکنن، هیچ وقت وقتی میخواستن خدا رو توصیف بکنن، نه آمدن مثلا یک تعابیر مثلا فلسفی عرفانی به کار برن. چرا؟ تو خطبه‌هاشون، تو دعاهاشون مثلا یک مطالب خیلی عالی آنچنانی گفتن، ولی ما مردم عادی نه، با یک زبان خیلی ساده و خیلی عامیانه صحبت کردن. خب این مسئله سرش چی است؟ سرش هم هستش که حقایق عالم بالا یه حقایقی هستن که از افق زمان و مکان و اینها خارجن و انسان ها معمولا متوجه نمیشن، لذا انبیا مجبور میشن که وقتی میخوان راجع به اونا صحبت بکنن با زبان تشبیه و کنایه صحبت بکنن. میفرمان این حدیث راجع به جهت بیان کیفیات حقایق است، نه کمیات آنها، و دلالت دارد در آن که ما گروه پیامبران الهی پیوسته حقایق عالیه را تنزل داده. یعنی انبیا نمی‌رسن که حقایق عالی حرف نزنن، از حقایق عالی حرف می‌زنن، اما آنها را تنزل داده، موافق با فهم و ادراک شنونده بیان می‌نمایی، و این به جهت آن است که عقول بشری در دنیا به علت توجه و التفات به دیندهای دنیا و تخارف آن و آرزوهای پوچ و تیر پولانی تیره و کدر شده است. ما تو این دنیا معمولا اینجوری هستیم که از بس به عالم طبعمون توجه میکنیم، به عالم حسمون توجه میکنیم، اصلا ماورای حس رو گم میکنیم. یعنی معمولا اینجوری میشیم که اگه به اون بگن اصلا برای این دنیا خبری هست، اول تعجب میکنیم، بعد اگه بپذیریم میگیم خب چجوری، مگه میشه؟ با اینکه اون آرام خیلی مهمتر از ویدیوست، خیلی هم از ویدیو قوی داره، ولی شدت انتظار به این دینت‌های دنیا و دخارف دنیا و غرق شدن در آرزوهای پوچ طولانی افکار و خیالات سبب شده که ما تیرو کدر بشیم. تیرو کدر بشیم یعنی چی؟ تیرو کدر بشیم خلاصه یعنی همین که انسان به عالم دنیا دلبسته میشه، درسته، دریافت درستی از عالم بالا پیدا نمیکنه. تیرو کدر نه که گناه میکنیم تاریک میشیم، نه، گناه اونه که یه وادی دیگه. کسی اگه هیچی گناه هم نکنه، درسته، همین مثلا واجباتش به همین اعمال ظاهری انجام بدن، اما همیشه توجهش به عالم دنیا باشه، تمام توجهش به عالم حس باشه، ورای عالم حس دیگه چیزی متوجه نمیشه. میگن این تو تنگنای این عظلم العوالم، عالم تاریک تاریک که عالم دنیا هستی شده، گیر کرده، نتونسته از این تاریک خانه عالم دنیا بره بیرون، به یک عالم دیگه چی بگم کنه سر بزنه، به یک عالم دیگه راه پیدا بکنه. ما از بس به اینجا توجه کردیم به همه اتاق تاریک عادت کردیم، دیگه اصلا از اینجا بیرون نمیریم، تصور چی میگم بیرون از اینجا نمیکنیم. و نمیتوانند آن حقایق را به همان درجه از صفا و واقعیتی که دارد ادراک کنند. لذا انبیاء عظام مانند کسی که بخواهند حقیقتی را برای کودکان ساده لوح بیان کنند، مجبورند آن حقیقت را تنزل داده و از آن تعابیری که موافق ادراک محسوسات آن کودکان است بنمایند. پیغمبران عظام به وسیله مقام شرع و شریعت که پاسدار آن هستند، چه بسا از آن حقائق زنده تعابیری نمودند که میرساند آن حقائق فاقد حس و شعورند. و این گاهی مواقع خونه پاسدار شریعت هم، پاسدار شریعت هم نمیشی، یعنی بالاخره باید حد و مرز دین رو نگه دارن دیگه. وظیفه انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام اینه، اینا میخوان بیان این قوانین شریعت چی بشه؟ حفظ بشه، مردم اینا رو عمل بکنن، دنبالش برن. اگه بیان از اول یک مسائل مثلا بلند و بزرگ و بزرگ بگن، کسی اصلا ایمان نمیاد، کسی اصلا دنبال اینا چیه؟ نمیره، درسته؟ اینه دیگه باید خود یه موقع تجربه کنیم، مثلا یه موقع گذارتون بیافتیم مثلا به یک روستایی، به یک مردمی که اصلا تحصیلات علمی ندارن، فرض کنیم میخواییم اونجا دین رو ازشون توضیح بدیم. اگه شروع بکنم بگه این عالم ملکوتی از جبروتی از حقایق مجرده هستن، اصلا کسی شما محل نمیدارن اونجا، باید با زبان داستان و حکایت و مسائل خیلی ساده شروع کنش اجزایی گفتن. خب تو اون فضا چون میخواییم اصل دین حفظ بشه، اینا بالاخره ربطشون با معنا حفظ بشه، بالاخره نمازشون رو بخونن، بالاخره یا اللهی بگن، آدم مجبوره خیلی چیزا رو تنزل بده و ممکنه اونجا دیگه نیاد صحبت کنه که اینها یه حقایقی هستن، ملکوت دارن، میفهمن، مجردن فلان، درست؟ برای حفظ چی؟ برای حفظ مقام شرع و شریعت. به خاطر این گاهی مواقع چه بسا از این حقایق زنده تعابیری نمودن که میرسانن آن حقایق فاقد حس و شعور. ولی گم واسه یه طبقه دیگه از مردم که این مقدار بیشتر تو شریعت بودن، تربیت شدن تو همین مکتب شریعت و رشد کردن، واسه اونها سری مسائل عالی‌تری بیان میکنن. و حالا که هر یک از این دوامات شرعی از نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و صدقات و امر معروف و نهی از منکر و غیر اینها دارای حقیقتی هستند زنده و باشعور و ادراک. سالک کسی را گویم که با قدم سلوک و مجاهده بخواهد به عون الله و توفیقه در سایه ظلم عبودیت و خاکساری و تضرع و اجتهاد کدورت و قشر نفس و عقل را کنار زده، بعد از این محدودیت نفس و عقل بیاد بیرون، از این پوسته قشر بیرون، پوسته بیرون، از پوسته نفس و عقل خارج بشه، با عقل پاک و نفس روشن و نورانی بیقلب و قشر و با صفا و جلال خود آن حقایق عالیه را در همین نشأه مادیه و جمال ظلمانی مشاهده کنند. دیگه میگن تو همین نشأه مادیه مشاهده کنند، چون همه بعد از اینکه بمیرن اینا رو میبینن. سالک اونی هستش که میخواد تا وقتی زنده هستش از این عالم عبور بکنه، اون حقایق رو تو همین عالمی که زنده هستش مشاهده بکنه، یعنی از اینجا خلاصه نقلی بزنه به عالمش، یه عالم مجردا. بعد دیگه اون وقت وقتی واسه صحبت بکنن از این مسائل حقایق مادی متوجه نمیشه، یه سری مفاهیم دیگه، یه سری دریافت‌های دیگه خودمون مفاهیم پیدا می‌کنه. چه بسا اتفاق می‌افتد که سالک همین وضو و نماز را به صورت واقعی خود مشاهده می‌کند و می‌بیند که از حیث شعور و ادراک هزاران مرتبه از صورت جسمانیه خارجی آن امتیاز دارند. این جمله باز دقت دارون این فرمان وقتی ملکوتش رو میبینه میبینه نماز رودش هزاران مرتبه از این صورت جسمانیه چی هستش؟ برتره از جهت شعور ادراک. یعنی خود این جسمی هم که اینجا میبینیم این هم باز خودش درجه از شعور ادراک داره، چون مرحوم علامه طباطبایی به طبع مرحوم ملا سلطان خیلی دیگه معتقدن که موجودات مادی هم داره علم و شعور اصلا، ولی ملکوتش باز از خودش از علم و ادراک هزاران مرتبه قوی تره. نمیگن اون ادراک نداره این داره، یعنی اون ادراکش هزاران برابر از اینه، یعنی اینم ادراک برای خودش داره. پس یه ادراک داره خود این موجود مادی، یه ادراک داره ملکوت خاص این، یه ادراک هم داره اون روح بالاترش، درسته که همه رو با هم دیگه جار دادن کنه. چنان که راجع به صور مثالی عبادات در عالم برتر و قیامت و تکلم انسان با آنها در اخبار ائمه طاهرین سلام الله سلام و علیهم اجمعین مطالب ارزنده و بسیار نفیس وارد است، که خلاصه مفصل فرمودن مثلا حج انسان ملکوتش اون عالم چجوریه، صدقش ملکوتش چجوریه، نمازش ملکوتش چجوریه و هاگرم. و در قرآن مجید راجع به نطق جواره و سم و بصر آیه ایست در قرآن مجید اشاره فرموده که اصلا گوش انسان، چشم انسان، جواره انسان، پوست انسان اینا در قیامت میان شهادت میدن. خب شهادت که میدن بقول مولانا طباطبایی هر شهادت متوقف است بر تحمل شهادت. یه کسی میخواد شهادت بده باید تحمل شهادت کرده باشه، این باید اون حادثه رو دیده باشه، فهمیده باشه، تو خودش نگه داشته باشه و یه روزی چیکار کنه؟ شهادت بده. پس اگر که آیه قرآن گفتش که اینا قالوا لما شهدتم علینا، اینا در قیامت میان به پوستشون به اعضای بدنشون میگن چرا بر ضد ما شهادت دادین، معلوم شد پس این پوست انسان ادراک داره، درست داره؟ دست و پای انسان ادراک داره، دریافت میکنه، ذخیره میکنه، یه روزی چی میکنه؟ ابراز میکنه. پس نباید گمان کرد که مسجد عبارت است از همین خشت و گل، بلکه آن را واقعیتی است زنده و مدرک و شاعر. ندا در اخبار آمده است که در فردای قیامت قرآن و مسجد نزد پروردگار خود شکایت می‌نمایند. باز اینم به حسب عوالم مختلفه، یه عالمی هست اونجا مثلا ملکوت مسجد همسایه‌مون میاد، درسته؟ مثلا ملکوت این مسجدی که همسایه خونمون هست میاد شکایت می‌کنه میگه این همسایه من بود نماز نمی‌خواد شرکت بکنه، درسته؟ یا توی یه عالمی هستش مثلا همون قرآن شما که مثلا تو خونتون هستش یه خاک می‌خوره مثلا نظر من نمی‌خونیمش مثلا میاد شکایت می‌کنه، یه عالمه. یه عالم میریم بالاتر، تو اون عالم بالاتر که کلی در میشه ملکوت کل قرآن میاد، اون روایت هم انواع اقسام داره، تو بعد روایت داره که حقیقت قرآن یه حقیقت واحده که همه قرآنایی که همه مردم توی چندین قرن خوندن همه در تحت سیطره و هیمنه حقیقت قرآن هستن، اون حقیقت قرآن توی موطنی میاد تجلی میکنه، بعد میاد میگه مثلا فلانی از من است فلانی از من چیه نیست، اون ملکوت اصل قرآنه. یه ملکوتی هم داره اون قرآنای خاصی که من و شما خوندیم یا نخوندیم، درسته؟ که اونا سر جای خودشون، حالا چون قرآن کاغذی ملکوت داره شکایت میکنه که قرآنی که ما خوندیم که ملکوت هر یه قرآنی که خوندیم تو اون عالم چی میکنیم مشاهده میکنیم. هر دو جورش به روایات آمده، ندا در اخبار آمده است که در فردای قیامت قرآن و مسیح نزد پروردگار خود شکایت مینمایند. شخصی از سالکین راه خدا به بستر خود آرمیده بود، چون خواست از این پهلو به آن پهلو به قطر ناگهان از زمین ناله ای شنید، چون علت را طلب کرد خودش ادراک کرد یا به او گفتند که این ناله زمین از فراغ شما بودند. این احتمالا یه خود مرحوم علامه طباطبایی هم درد خودشون خیلی از بزرگان هم دیدید کسان مکاشفات و مشاهدات را این اتفاق مفته را با تعبیر یک شخصی اینطوری شده بود میخونم بیان میکنم. به هر حال شاهد برای این هستش که این بستر هم به قلب خودش چی داره دارای ادراکی هست و بودن مؤمن در روی او لذت میبره، از فراغ او چی میشه؟ از فراغ او آورده میشه، درست برم؟ چه بسته این مثلا انسان رو با در محضر رو مثلا معصیت هم میکنم من به یاده میتونه شبا کوتاه بی تمام کنم بیرم. اللهم صلی الله علیه و سلم.